رسیدن به خاطر همین قصه کودتای مسلحانه و فضا و امثال اینها.
خیلی ممنونم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی با شماره 0916 و 4 شماره آخر 3375 سوال کردن: سلام خدمت استاد، بفرمایید سفر رسول خدا به معراج چطور بود؟ چه کسی ایشون رو بردن و در اونجا چه دیدن؟
بله، سفر معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله در خب سالهای آغازین بعثت انجام گرفته. اصل اسراء و معراج دو امر ارشاد که قطعی است، لحاظ تاریخی هیچ کسی تردید درش نداره، هم شیعه هم اهل سنت. اصل قرآنی است، اصل کلامی است، اصل حدیثی است، هم روایات دربارش کم نیست و هم قرآن کریم در سوره مبارکه اسراء و سوره مبارکه نجم اشاره کرده: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. و در سوره مبارکه نجم هم باز اشاره به بحث معراج شده. یعنی مفسران معمولا اونچه که در سوره اسراء هست و اسراء گفتن، اسراءان یعنی سیر افقی در واقع از مسجد الحرام به مسجد الاقصى. بنابر دیدگاه مشهور درباره مسجد الاقصى که همین قدس به هر حال منظور هست، بعضی هم منظور مقامی در آسمان گرفتن، منتها مشهور همین هست که اگر این باشه، اسراء سیر افقی است در واقع به نحوی از مسجد الحرام به مسجد الاقصى، و معراج به تعبیر سیر عمودی است به آسمان ها. بله، بعد از سوره مبارکه نجم هم در آیه شریفه 12 فتمارونه علی ما یرا ولقد رآه نزله اخرى عند سدره المنتهى. رآه در واقع اشاره به دیدن جبرئیل داره در شکل واقعی خودش. ولقد رآه نزله اخرى، یک بار دیگر پیامبر جبرئیل رو غیر از اون چه که در زمین مشاهده کرد در شکل واقعی، در آسمان مشاهده کرد. عند سدره المنتهى مقامی است در آسمان ها، عندها جنت المأوى از یخش صدرت ما یخش ما زاغل بسار و منطقه لقد رآ من آیات ربه الکبرا. که این لقد رآ من آیات ربه الکبرا به نحوی اشاره دارد به همون چیزی در سوره مبارکه اسراء آمده: سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اینجا هم اشاره میکنه لقد رآ من آیات ربه الکبرا. این اصل مسئله اسراء و معراج، بحثای درباره تاریخ و چگونگی و پیامد. درباره تاریخش یک اختلافی میانه متون ما و متون اهل سنت وجود داره، مثل روایات ما و اهل سنت. روایات اهل سنت بیشتر میبرن به سالهای آخر دوران مکه. بعضی از علمای اهل سنت هم متوجه این تناقض شده اند یا تعارض میان نقلیاتشون. چرا؟ از سوی میگن که معراج در سالهای آخر دوران مکه است، مدتی اندکی قبل از هجرت. از سوی روایاتی خودشون نقل کردن که پیامبر فاطمه را میبوسید، میبوید، میفهمید انی اشم منها رائحه الجنه. بعد سوال میکردن، فرمود که بعد من در بهشت خداوند از میوه های بهشتی به من خوردم در بهشت و اون تبدیل شد به نور فاطمه و منتقل به خدیجه شد. پس فاطمه که در سال پنجم بعثت متولد شده، بعد معراج قبل از ولادت او صورت گرفته باشه و این رو بعضیش هم اقرار کردن که چنین برحال. پس بنابراین اون دیدگاه شیعه که معراج در سالهای آغازین بعثت میدانند، این مقبولتر هست. طبق تحقیقی که برخی از محققان ما کرده اند، مشخصا بخوام نام ببرم جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی در کتاب موسوعه تاریخ الاسلام جلد اول بحث معراج رو که مطرح میکنند، یک تحلیل خوبی داره راجع به تاریخ معراج و اون اینکه در سال پنجم بعثت و دوم بعد از دعوت علنی در واقع انجام گرفته که خب پیامبر اکرم میوه رو تناول کردند و برگشتند و بعد فاطمه سلام الله علیها هم در همون هر شاید که سال پنجم متولد شدند. ایشون بحثی در این باره داره. روایتی هم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه داریم درباره همین که معراج در این سالیان انجام گرفته. این راجع به تاریخش که به هر حال هم اصلش هم تاریخش چنین نکات متعی، کیفیتش هم روایات متعددی آمده. عزیزان اگر بخوان به اصل روایات مراجعه کنن، جلد 18 همه بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی روایات رو جمع کرده. البته این روایات رو همونجا هم اشاره دارن که چند دسته هستن. برخی از روایات مربوطه به معراج روایات قطعی الکذبن، مثل اونجا که در برخی از متون اهل سنت آمده که مضمون اون روایات هست که در آسمان ها پیامبر اکرم با جسم خداوند ملاقات کرده، این که قطعا کذب است و نادرسته.
بله.
و برخی از این روایات هم نه صحیح هست و به هر حال قابل پذیرشه. مضمون روایت این است که پیامبر سوار مرکبی شدن، براق نام مرکبی، مثل براق که چهره انسانی هم و بدن مثل یک مرکب بود، و جبرئیل آمد و سوار شد پیامبر اکرم. اون مرکب پیامبر را از مسجد الحرام برد به مسجد الاقصا، اونجا با ارواح انبیا دیدار داشت، نماز خواند در اونجا، در حالی که رسول خدا قبلا سفری به مسجد الاقصا نداشتند قبل از این جریان معراج. و از اونجا هم مرکب پیامبر رو به آسمان ها برد با گام هایی که خرق عادت بود، در خود ها مد البصر، چشم چقدر کار میکنه به اون مقدار گام این مرکب این مقدار نقل شده. و در این سفر عجائب رو میبینه پیامبر اکرم، لنوریه هم من آیاتن بخش از آیات الهی رو، آسمان ها رو میبینه، آسمان اول دوم سوم فرشتگان رو میبینن. پیامبر وارد بهشت میشن، از میوه های بهشت تناول میکنن، گاهی آمده از سیب بوده ارشاد که مثلا خرما بوده امثال اینها، و دوزخ رو مشاهده میکنن پیامبر اکرم و برمیگردن و اینها رو توصیف میکنن برای اصحابشون. اجمالا سفری این چنین بوده، ارواح انبیا رو باز میبینن، ملاقات میکنن در اونجا. در اون شب هر شبات که اذان تشریع میشه، اذان گفته میشه، جبرئیل اذان میگه، تشریع اذان مال اون شب هست، نه مال بعد از هجرت. و اون روایت مجعولی که بعضا نقل کردن که بعضی از صحابه خواب دیدن، تو خوابشون اذان رو یاد دادن، نه تو این روایت داره. در اون شب اذان تشریع شد، نماز تشریع شد، پیامبر آمدند و به هر حال نماز و تعلیم دادن به اصحاب و حوادث این چنین که خیلی مفصل به هر حال روایات مربوط به معراج روایات شیرینی هم هست.
ممنون استاد.
نکته رو عزیزان حتما شنیده، منتها باب آثار اخلاقی که داره، که در بهشت می دیدن که فرشتگان مشغول بناء قصرها و اینها هستن، گاهی هم دست می کشن و پیامبر سوال کردن، پاسخ آمد که حتی یعتیان نفقه، منتظر مصالحیم. بعد به حضرت عرض شد که مساله همین ذکر مؤمن هست، عبادات مؤمن، قول المؤمن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، اینها در واقع مؤمن هر چه که این عبادات و اعمال خیر رو انجام میده اونجا داره براش این قصور و برها نعمت ها ساخته میشه
انشاءالله. استاد در مورد کیفیت و در مورد زمان معراج صحبت فرمودید، اگر صلاح بدونید در مورد بحث تعداد هم بفرمایید که آیا یک سفر داشتن پیامبر یا اینکه نه سفرها هم متعدد بوده.
عرض کنم که ببینید، دو سه نکته رو خوب عرض بکنم. برخی از محققین با توجه به اینکه روایات معراج همین اختلاف در زمان وجود داره، معراج اول و ثانی رو در نظر گرفتن، مثلا اون استاد بزرگواری که عرض کردم، استاد یوسفی غلوی در هم موسط و تاریخ الاسلام، این دیدگاه رو دارن. اما ظاهر آیات یک سفره، اصل سفر سبحان الذي اسرا بعبده، هم روایات زیل این هم آیات سوره نجم، اون سفر است که منجر شد به هر حال تناول میوه بهشتی و انتقالش به حضرت خدیجه، این همه ناظر به این است که یک سفر انجام گرفته. اما اون دیدگاه هم وجود داره. و اما از بعض از روایات از امام صادق سلام الله علیه 120 معراج برای پیامبر ذکر کرده، اون قابل حمله بر معراج روحانی است نه معراج جسمانی. اون چیزی که رخ داد معراج جسمانی بود، آیه هم می‌فهمد سبحان الذي اسرا بعبده نه به روح عبده. اگر بپذیریم اون روایت که حالا معلوم است از جهت سند هم در حال قوی باشه، اون حمله بر معراج روحانی میشه. معراج روحانی مشکلی نداره، حالا روح رسول خدا صلی الله علیه و آله عروج کرده در آسمان ها برگشته و اینا، اون چه که مطرحه و قرآن با امان یک امر شگفت یاد میکند در سوره اسراء و معراج، معراج جسمانی است که به هر حال واقعه خاصی بوده.
خیلی ممنونم.
حالا خوبه همونجا عرض بکنم که متاسفانه در برخی از گزارش های اهل سنت تلاش شده که معراج پیامبر معراج روحانی، هم معراجگر و مورد بحث معراج روحانی تلقی بشه، قطعا نادرست هست که حالا دیگه وارد تفصیلش نمیشه.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معاد. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
سوال کردن: من از جهرم هستم، در خصوص کتاب زندگی نامه امام حسین نوشته عماد الدین اصفهانی. در این کتاب که من مطالعه کردم در رابطه با عبدالله ابن عمر بعد از شهادت حضرت آقا ابا عبدالله، ایشون میان و با یزید ملاقاتی دارن و نکاتی مطرح شده. در مورد اعتبار این کتاب استاد جباری شنونده عزیزمون سوال داشتن.
عرض میکنم که شاید سوالشون درباره اعتبار این کتاب به خاطر نقل این روایت بوده باشد. عرض میکنم روایت رو این کتاب در واقع منبع اصلیش نیست، بلکه این نقلی که ایشون اشاره کردن در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی است و در جلد 30 صفحه 286 این روایت رو نقل میکند. اون کتاب زندگی نامه امام حسین صلی الله علیه عماد الدین اصفهانی، خب کتاب از آثار معاصر که به هر حال نمیشه به صورت مطلق تایید کرد و در مجموع از منابع غیر تحلیلی تاریخ اسلام هست، اما اون روایت در بهار الانوار در حدی که من اطلاع دارم مرحوم علامه مجلسی منبع رو معرفی نمی کند، خود ایشون به هر حال روایت رو آورده و مضمونش همین هست که عبدالله ابن عمر بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه راهی دمشق شد با نگاه منتقدانه و ملامت آمیز نسبت به یزید و عرض کنم وارد بر یزید شد، شروع کرد به انتقاد که تو چه کردی، چه جنایتی انجام دادی، مثل حسین رو به شهادت رسوندی و اهل بیتش اسیر کردی و اینها. یزید هم دستور رو گرفت و برد در مثلا خزانه در صندوقچه در آورد و در اونجا از اونجا نامه ای در آورد و مضمون نامه پدر عبدالله ابن عمر یعنی خلیفه دوم بود، به معاویه، پدر یزید به معاویه بود و مضمون اون نامه هم این بود که گزارشی کرده بود در واقع خلیفه دوم از اونچه که بعد از رحلت پیامبر نسبت به جریان خلافت و حضرت امیر حضرت زهرا سلام الله علیها هجوم به خانه فاطمه و اینها شروع شده انجام گرفته، در واقع گزارشی برای معاویه در اون نامه دارد و به گونه ای یزید میگه که این چه که من انجام دادم استمرار اون چیزی که پدر تو در واقع پایه‌گذاری کرد و به پدرم یک چه نامه رو نوشته، بر این که به هر حال من خلافت از آل پیامبر صورت بگیره. مضمون این نامه این هست. این از جهت سند خب مشکل داره، چون که به هر حال در منبع متأخری مثل بهار در مثلا 3-4 قرن پیش نقل شده، اما از جهت مضمون بخش معظمی از اون چه که در این نامه آمده همون چیزی است که رخ داده. در واقع ما معتقدیم با قرائن شواهد قطعی تاریخی اون چه که رخ داد و ظلمی که در حق اهل بیت شد اینجا گزارش شده. حالا آیا واقعا چنین نامه صادر شده است توسط خلیفه دوم یا صادر نشده اما یک کسی آمده به نام او چنین گزارشی تهیه کرده است، اما در واقع رخ داد هاست. نمیخوام بگم کل مضمون اون نامه هر حال قابل تأیید هست، چون به هر حال ممکن بعضی از قسمت هاش در جزئیات حادثه و هجوم به بیت فاطمه به خصوص با نقلیات دیگری در تعارض باشد، اما اصلش و کلیتش و تبیین ظلمی که نسبت به خاندان پیامبر شد بر این قابل تأیید هست. لذا با توجه به این نکته که عرض کردم باز با تفکیکی قائل بشیم بین سند این نامه که عرض شد در بهار من الان مجلسی است در آدرسی که عرض شد جلد 3 صفحه 286 و مضمون و محتوا.
خیلی ممنونم از توضیحات خوب استاد جباری بزرگوار. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم، فرصتی بگیریم و برمیگردیم.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ اسلام.
شنونده عزیزی با شماره 0917 چهار شماره آخر 77-98 سوال کردند. با سلام و عرض ادب، لطفاً در مورد ابو هاشم صوفی و حسن بصری که هم عصر امام علی علیه السلام بودند توضیحاتی بفرمایید.
بله، در واقع سوالشون ناظر هست به دو نفر از اولین صوفیه، یعنی مؤسسان جریان صوفیه که بر حال در عصر ائمه علیهم السلام شکل گرفت. این آقای ابو هاشم صوفی نامش عثمان ابن شریک کوفی است، اصالتا اهل کوفه بوده، اون تا بعدن زیستش در شام بوده و دوره حیاتش هم نیمه اول قرن دوم هست. وفاتش رو از 150 تا 162 اجمالا گفتن و گفتن که این از اولین کسانی است که به صوفی مشهور شده و از جهت خلقیات و روحیات خیلی اهل معاشرت با سلاطین و دولت مردان و اینها نبوده و عرض کنم که برخی از صوفیه تحت تأثیر مثلا سفیان ثوری خیلی تحت تأثیر این آقا قرار داشته و تعبیری از سفیان ثوری که صوفی معاصر امام صادق سلام الله علیه هست نقل کردن که گفته اگر ابو هاشم صوفی نبود من دقایق ریا رو نمی شناختم. من مثلا آموخ با اینکه مسیر اخلاص و پرهیز از ریا و اینها چگونه است و بعضنم به او بنای نخستین خانقاه رو نسبت دادن، بعضی البته تشکیک کردن در این مسئله. این آقای ابو هاشم صوفی تقریبا هم معاصر است با حسن بصری اما متأخرتر هست از حسن بصری، اما خود حسن بصری جلوتر هست از ابو هاشم صوفی، قرن اول هست. ولادتش رو 21 قمری در مدینه ذکر کردن، وفاتش رو 110 در بصره و دوره حیاتش دوره است که هم معاصرت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره در دوره جوانیش و سپس با حسنین علیهم السلام و امام سجاد امام باقر علیهم السلام به هر حال معاصر هست و خب فرد مشهوری حسن بصری به لحاظ هم مسائل عرفانی و بعضاً به لحاظ نقل روایات تفسیری و در کتب تفسیری مثل مجمع البیان یا التبیان مرحوم شیخ طوسی اینها هم زیاد نقل کردن از عن الحسن منظور همین حسن بصری است و پدر او عرشبت که به نام یسار ابوالحسن یسار بوده و اهل ایران هم بوده، پس اصل ابوالحسن بصری به ایران برمیگرده، از دست میشان در لسان عربی هم داشته میشان و اصیل میشه در فتوحاتی که مسلمان ها در مناطق غربی ایران داشتن و به مدینه آورده میشه و حسن از چنین کسی متولد میشه. از دوران طفولیت میگن به هر حال حافظ قرآن بوده، در دور سال دوم خلافت امیرالمؤمنین 16 ساله بوده، هجرت به بصره میکنه با خانوادهش با زن ایرانی ازدواج میکنه و شود که اما بعضاً با این جریان خلفای اموی هم در تعارض بوده، مثلا با حجاج داره که مخالفت علنی میکنه، با قیام عبدالرحمن ابن اشعث همراهی کرده این آقای حسن بصری و از اون طرف هم دارد که بعضی از باز صوفیه معاصر یا عارفان معاصر مثل ابن سیرین با اون مخالف بودند. این هم هست، حتی میگن مثل شده که جالس ام الحسن او ابن سیرین، یعنی نمیشن با هم جمع نمیشن، یا تو برو مجالست با حسن بصری داشته باشه با ابن سیرین. و اما دیدگاه بزرگان شیعه درباره او کاملا متفاوته. مثلا در یکی از منابع اصلی رجالی ما رجال کشی از فضل ابن شازان روایاتی در نکوهش حسن بصری نقل شده. مرحوم فیض کاشانی، مرحوم مجلسی، علامه مجلسی، مرحوم محمد طاهر قمی، اینها هم نظر مثبتی نسبت به حسن بصری نداشتن. دلیلش هم بود که خاطر منش صوفیانه او. اما از اون طرف هم با این که این صوفی بود و صوفیان در مجموع هم سو با اهل بیت علیهم السلام نبوده اند، بعضن هم جسارت میکردن بعضی از اینها، محمد ابن منکدر و صوفیان سوری، اینها گاهی اعتراض به ائمه میکردن به خاطر اینکه تصور میکردن که زهد یعنی از دنیا دست برداری، و محمد ابن منکدر به امام باقر اعتراض میکنه شما تو این وقت روز اومدید برای زراعت در مزرعتون، چقدر فکر دنیا هستید که حضرت هم اگر من در این حال از دنیا برم در حال عبادت از دنیا رفتم. با اینکه این چنین بوده، ما راجع به حسن بصری تعابیر مثبتی دیده شده در میان بزرگان ما و مثلا مرحوم شیخ صدوق در اعمالی خودشون سخنان حسن بصری درباره امیرالمؤمنین سلام الله فضائل امیرالمؤمنین رو نقل میکند و تعریضی هم نداره نسبت به او، مذمتی نداره. یا مثلا جناب سید مرتضی علم الهدا از حسن بصری به نیکی یاد میکنه، تعابیر کثیر العلم، بلیغ المواعظ، اسوه و امثال اینها رو دربارش نقل میکنه. مرحوم شیخ طوسی در مقدمه تفسیر تبیان امثال ابن عباس و حسن بصری و قتاده و اینها از مفسرانی برمیشمره که طریقه ممدوح و مذهبی محمود داشته اند. مرحوم آیت الله معرفت ایشون رو، جناب حسن بصری رو، شاید که به عنوان یکی از متقدمین از مفسران معرفی میکنه و اتهاماتی هم که دربارش نقل شده رو مردود میدانه، بیوجه میدانه. و همطور رجالیون مثل مرحوم مامقانی، خانساری، همسال اینها هم به همین ترتیب. لذا سرجم این عرایض این که هرچند حسن بصری جزو شیعیان اعتقادی و امامی در کنار اهل بیت علیهم السلام اسمش نیامده، به عنوان یکی از صوفیه نامش آمده، اما این که گاهی ذهنیت منفی نسبت به او وجود داره و بعضن هم حتی نقل شده اعتراضی به امیرالمؤمنین فلان داشته، اینها قابل اثبات تاریخی نیست.
خیلی ممنونم. توضیحات استاد جباری رو در مورد ابو هاشم صوفی و حسن بصری شنیدیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
خب سوال شنونده عزیزمون رو مطرح میکنم خدمت استاد جباری. آقا یا خانم، اگر اسمشون رو درست بخونم فامیلشون رو، کلاگر از بابل، سلام علیکم، از استاد در مورد زیدیه سوال کنید که چند امامی هستند.
بله، جریان زیدیه متأسفانه یکی از انشعاباتی است که در مسیر برها تشیع پدید آمد بعد از شهادت جناب زید ابن علی ابن حسین سلام الله علیه. گفتن است که خود جناب زید به هیچ وجه نمیتوان ثابت کرد به لحاظ تاریخی که یک چنین مذهبی را ایجاد کرده باشد. جناب زید نزد بزرگان ما شخصیتی آبرومند، شخصیتی مستقیم الطریقه و با هدف قیام بر ضد ظلم، نهی از منکر حرکت کرد و نهی هم از جانب چه امام باقر چه امام صادق ثابت نیست، بلکه اونچه که هست خبر دادن که بر کناسه کوپه تو رو به دار خواهند آویخت، نه اینکه نهی کرده باشن که عملش بشه، یعنی قیامش بشه قیام نامشروع. در سال 122 هجری، عصر امامت امام صادق سلام الله علیه، زید خب یارانی در کوفه پیدا کرد، اما خب بر اساس اون برنامه که ریخته بودن نشد، چون زودتر مکانشون لو رفت و حرکتشون لو رفت و قبل از اینکه یارانش سامان پیدا بکنند بر حال نیروهای دشمن حمله کردند و زید هم به شهادت رسید در جریان این حمله. و امام صادق سلام الله علیه متأثر بودن بر شهادت عموشون زید ابن علی و این تعبیر رحم الله عمه زیدن انه لو ظفر لوفا قریب به مزون از امام صادق آمده که اگر زید پیروز میشد وفا میکرد، یعنی خلافت رو و حکومت رو به ما اهل بیت. و زید معتقد بود به امامت برادرشون امام باقر، به امامت برادر زادش امام صادق سلام الله علیه ما. اما خب بعد از شهادت جناب زید کسانی از اصحاب جناب زید با تصور غلط که جناب زید یک مسیر دیگری رو میخواست طی بکند و اینها اومدن یک مذهبی رو تأسیس کردن هم عنوان زیدیه و معتقد شدن نه به امامت منصوص، امامت به نص که پیامبر فرموده از طرف خداوند بعد از من علی سپس حسن سپس حسین سپس علی ابن حسین همطور که نص الهی در بارشون باشد، بلکه وصف آوردند، نه نص، وصف آوردند. وصف چیه؟ گفتن هر فاطمی، فاطمی بودن از نسل فاطمه بودن شرط هست، اما فاطمی عادل شجاع قائم به سیف که قیام به سیف بکند. الان هم میبینیم زیدیه یمن این خنجرهایی که بر کمرشون میگذارن در واقع نشانه همین شرط در امامت هست. بلیده خیلی از قیامها توسط همین زیدیه بر اساس این دیدگاه شکل گرفت. و ائمه اهل بیت علیهم السلام اینها چنان بود که در هر شرایطی ولو شرایط آماده نباشد اینها بگن یالی پاشید قیام بکنید، اما گاهی دعوت به تقیه میکردن. اما زیدیه بر اساس همین اصل میگفتن امام کسی است که حرکت بکند، به هر حال با شمشیر قیام بکنه، قائم به سیف باشد، عادل باشه، شجاع باشه، عالم باشه، اوصاف این چنین رو ذکر کردن. و خب اگر این چنین هست طبیعتاً برای امیرالمؤمنین میتوانند این وصف و امامت به نص دارد، امام حسن همینطور، امام حسین هر سه قیام به سیف کردن.
بله.
اما امام سجاد چی؟ ولذا درباره امام سجاد یک اختلافی وجود دارد. بعضی از اونها امام سجاد را هم جزء ائمه ذکر میکنن، بعضی میگن نه اون حضرت امامت علمی عرفانی معرفتی داشته و مثلا حتی حسن مصنع رو در اون فاصله ذکر میکنن بعد از امام حسین سلام الله علیه. حسن مصنع که در حادثه کربلا مجروح شده اینها او رو ذکر میکنن و بر اساس همین دیدگاه اینها در واقع زید ابن علی رو بعد به عنوان امام قائل هستند که حرکت کرد و بعد از زیدم فرزندش یحیی ابن زید رو که در خراسان قیام کرد و شهید شد و بعد از اون هم همطور ادامه دارد. کسانی رو که اینها دارای این وصف هستند در یک زمان هم ممکنه بیش از یک امام وجود داشته باشد، کسانی که چنین وصف الزاما چنین نیست که ممکن است در زمان امام وجود نداشته باشه که اگر کسی چنین وصفی نداشته باشه. و خب در جاهای هم اینها حکومت هایی داشتن در طول تاریخ، مثلا ادریسیان در مغرب بر حال اونها حضور داشتن و در شمال ایران در تبرستان ناصر اتروش در قرن سوم حکومت علویان تبرستان ها زیدی مذهب بودن و غیر از اینها هم در خود یمن که صدها سال حاکم به حال حکومت های زیدی وجود داشت.
فرزندشون استاد بعد از قیام یحیی به خراسان میره دیگه.
بله، در خراسان جناب یحیی هم زندانی میشه و هم بعدش قیام میکنه و شهید میشه و خیلی نزد مردم خراسان از خودم که معتبر بوده، مورد احترام بوده، چقدر اسامی یحیی اونجا گذاشته میشه به یاد جناب زید. اون زنجیری که او در بند بوده به عنوان تبرک پخش میشه بین مردم بالاخره جایگاهی داشته.
خیلی ممنونم از استاد جباری عزیز و همه شنوندگان خوب و فهیم و همراهان و حامیان برنامه پرسمان تاریخی که